سلام، رضا خداوند هستم و شما به باد پرست گوش میکنید.
شاه من، ماه من، رحمتی به حال زارم بفکن، از روی خود روشنی به شام تو. آخرین کارم این فقان زارم، چشم جال پارم را
خب، برای غزل امروز خیلی توضیح به خصوصی ندارم، فقط اینکه بیشتر این غزل رو از لحاظ تاریخیش بررسیش میکنن و خب ما هم به قولن از همون جنبه بهش نگاه خواهیم کرد. دیگه بیاین یه راست بریم سراغش. غزل شماره 6.
بسته راهم چون رسم به جانا تو مرنجان دل پشمان ز ستم خدنگ وفا. شاه من، ماه من، رحمتی به حال زارم.
به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. چه قیامت هست جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت، به نما ازار ما را. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی، به پیام آشنایان به نوازد آشنا را. به خدا که جرعه ای ده تو به حافظ سحرخیز، که دعای صبحگاهی اثری کند شما را. جانا تو مرنجان دل پشمان ز ستم به خدنگ وفا. شاه من، ماه خب امیدوارم از شنیدن این غزل لذت برده باشید. بیاین بریم ببینیم معنی ابیات این غزل چیه. همونطور که توی مقدمه گفتم، این غزل رو بیشتر از لحاظ داستان تاریخی که بهش نسبت میدن بررسی میکنن و داستانش خیلی ساده است. قضیه از این قرار بوده که بعد از اینکه شاه محمود، برادر شاه شجاع، شیراز رو تصرف میکنه، وضع نابسامانی برای حافظ، برای مردم فراهم میشه که حالا داستانش مفصله. شاه محمود خیلی شاه عادلی نبوده. یه همچین وضعیتی ایجاد میشه توی شهر شیراز و خب شاه شجاع تصمیم میگیره که سلطنتش رو از شاه محمود پس بگیره، در نتیجه به شهر شیراز حمله میکنه و پشت دروازه که بوده، پشت دروازه شهر شیراز که بوده، خارج از شهر مدتی رو اونجا ساکن میشه، مدت نسبتا طولانی رو. و توی این دوره خب ترسی به دل مردم افتاده بوده که شاید مثلا شاه شجاع حمله بکنه، سلطنت رو پس بگیره و مثلا قتل عامی رخ بده یا چیز دیگه. و اینکه خب قبلا هم توی قسمت‌های قبلی گفته بودیم دیگه، شاه شجاع از دوستان و رفیقای نزدیک حافظ بوده و روابط خیلی خوبی با هم دیگه داشتن و خلاصه توی اون پشت دروازه که منتظر بوده، یه چند تا یه بالاخره یه پیکی بین حافظ و شاه شجاع رد و بدل می شده، اینا به هم نامه می دادن. به نظر می رسه توی یکی از نامه ها حافظ این غزل رو برای شاه شجاع می نویسه و آره به این صورت هستش. و حالا اگه معنیشو، یعنی شعر رو که بخونیم و معنی کنیم، قشنگ متوجه میشید که قضیه از چه قراره. میگه به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدارا. ملازم یعنی چی؟ ملازم یعنی همراه، یعنی رفیق، یعنی یار، اینطوری بگیم. مثلا وقتی میگن ملازمان شیخ، منظورشون اینه که همراهان، مثلا مصاحب شیخ، یاران شیخ. ولی اینو بگم، مثلا بیشتر مواقع وقتی میگن ملازمان سلطان، ملازمان شاه، ملازمان دربار، خب مثلا شاه که یار و رفیق و اینا بیشتر نداره، منظور بیشتر همون خدمتگزاره. در نتیجه اینجا داره حافظ میگه به خدمتگزاران سلطان، به حالا دوستان و رفیقان و یاران سلطان شاه، این دعا، این پیام ما رو که رساند، کی میرسونه بهشون. حالا پیام حافظ چیه؟ میگه که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدارا. میگه که به شکرانه پادشاهی، به برای شکر به جا آوردن بابت این پادشاهی که در اختیارت قرار داده شده، چشم از گدایان، چشم از رعایا، چشم از زیر دستانت بر ندار، ازشون دل سرد و ناامید نشو و همراهشون باش، کمکشون کن. بیشتر منظور همینه دیگه، اون ترسی که به دل مردم افتاده بوده که آره حالا شاه شجاع ممکنه بیاد یه قتل عامی انجام بده و یا هر چیز دیگه. و از طرفی داستان خود حافظ هم هست دیگه، یعنی حافظ میخواسته روابطش رو به طور مجدد با شاه شجاع ترمیم کنه. میگه ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. میگه که ز رقیب دیو سیرت، دیگه قشنگ مشخصه دیگه، رقیب دیو سیرت داره میگه رقیب، اون کسی که داری باش رقابت میکنی، یعنی به شاه محمود، به شاه شجاع داره میگه، از شاه شجاع. حالا به یه با یه صفتی شاه محمود رو ببخشید چیز میکنه، خطابش میکنه، بهش میگه دیو سیرت، یعنی خوی دیو داره، خوی وحشیگری داره شاه محمود. میگه که از اون رقیب وحشیت به خدا پناه میبرم. اینجا میشه گفتش که منظورش از خدا شاه شجاع و یه جوری ایهام داره دیگه، یعنی هم خدا میتونه معنی شاه بده، هم میتونه معنی خب خود خدا بده. مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. شهاب ثاقب یعنی شهاب، یعنی میشه اینطوری تفسیر کرد، میشه گفتش که به قولن رعد اون صاعقه خیلی تند و تیز، میشه تشبیهش کرد به جنبنده بسیار سریع و خشمگین و درنده، که اینم به نوعی ایهام داره واسه خودش. میگه که این چیز، حالا گفتم یا میتونه صاعقه باشه یا اون جنبنده خیلی تیز و سریع باشه که مد نظره، میگه این چیز قراره که، یعنی مگر فقط، یعنی فقط در صورتی که این چیزه یعنی یه کمکی به ما برسونه. منظور اینه که از اون رقیبت، از شاه محمود، به خدا پناه میبرم یا به تو پناه میبرم که اون صاعقه، اون رعدی که در دستان تو هست، این دشمن وحشی خوی ما رو از بین ببره. یه همچین معنی داره. میگه موجه سیاحت ار کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. اینم دقیقا مربوط میشه به همین ترسی که گفتم به دل حافظ و مردم افتاده بوده. داره میگه که اینجا یه تشبیه داره انجام میده، داره میگه که موجه سیاحت، یه چیزی داریم میگن تیر مژگان، اگه شنیده باشید، یعنی اون یه دونه مژه که مثلا به چشم هست، به پلک هست، تشبیه میکنن به تیر اینجا، که یعنی تیری که مثل کمان کشیده میشه. خیلی وقت توی شعر عاشقانه مثلا میشنویم که مثلا شاعر داره میگه که تیر مژگانش به دلم خورد و دلم رو از کف دادم مثلا. خب اینجا هم دقیقا همینه، داره میگه که اون تیر مژگانت، اون زیبایی چشمت، اون زیبایی جمالت، میگه که به خون ما اشارت کرد، همون تشبیه رو داره انجام میده. میگه که با وجود اینکه تو خیلی زیبایی، خیلی دوست داشتنی هستی و حالا هی داره تعریف میکنه ازش، ولی اگه به خون ما، یعنی اگه به جان ما قصد کردی، میگه که زفری به او بیندیش، یعنی فکر کن به این تصمیم، به این فریبی که تیر مژگانت داره تو رو میده. میگه که بهش فکر کن و غلط مکن نگارا. نگارا یعنی این نگار من، این زیبای من. و میگه غلط مکنم دیگه مشخصه دیگه، میگه این اشتباه رو نکن. یعنی اگه تصمیم گرفتی که بیای، یعنی شهر رو پس گرفتی و سلطنت رو پس گرفتی، رحم کن به مردم، رحم کن به ما. و این اگه تصمیمی به دلت افتاد که بخوای از مردم انتقام بگیری، این کارو نکن. دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. اینم به قولن داره تعریف میکنه دیگه، یعنی داره یه جوری با شاه شجاع یه مرامی رو شکل میده. داره میگه که چهره خیلی زیبایی داری و دل عالم از کف میره، تو با همین رخ زیبات به قولن میتونی دل ما رو بسوزونی. منظور اینه، اون ترسه هم پشتشه دیگه. داره میگه که تو که میتونی بیای با چهره قشنگت، با سلطنت مطلوبت، دل ما رو بسوزونی و حال ما رو دگرگون کنی، چه فایده داره که بخوای با نمیدونم حمله و قتل عام این کار رو انجام بدی. میگه تو از این چه سود داری که نمی کنی، چرا با ما مدارا نمی کنی؟ مدارا که داره بهتر جواب میده. میگه چه قیامت هست جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت بنما ازار ما را. ازار نمیدونم قبلا گفتم یا نه، ولی خب مشخصا ازار یعنی چهره دیگه، چهره، رخ، صورت، یه همچین معنی داره. اینجا هم به قولن داره همون تعریفه رو انجام میده دیگه، داره میگه که چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی، داره میگه چه وضعیتیه که به عاشقان چهره یا رخ نشون دادی، و تعریف میکنه ازش به قولن همون یه قربون صدقه ای میره، میگه دل و جان فدای رویت، یعنی جونم به فدات قربونت بشم، بنما ازار ما را، ازارم که گفتیم یعنی چهره یا رخ، یعنی میگه چهره یا رخت رو به ما هم نشون بده، چرا فقط به بقیه عاشقانت نشون دادی. بیت بعدی میگه که همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایان به نوازد آشنا را. میگه که همه شب دارم به این در این امیدم که، یعنی خب دیگه مشخصه، یعنی یه تمام شب، یعنی شب تا صبح بیدارم و به این امید فکر میکنم، به این امید نشستم که نسیم صبحگاهی یا مثلا باد صبا، حالا هر جوری که بخوایم تفسیرش بکنیم، به همون پیک، همون پیکی که به قولن در جریان بوده بین شاه شجاع و مکاتبات شاه شجاع و حافظ و رد و بدل میکرده، میگه که همه شب بیدار میشینم و به این امید مینشینم که پیام آشنایان به نوازد آشنا را، که یعنی پیام ما، این دعایی که اول بیت اول گفت که به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، میگه این دعا برسه به دست آشنا، یعنی آشنایان منظورش خودش و مردم شهرن و آشنا هم که خب یعنی شاه شجاع. میگه به خدا که جرعه ای ده تو به حافظ سحرخیز که دعای صبحگاهی اثری کند شما را. اینم دیگه واضحه دیگه، داره میگه که به قولن داره قسم میده، میگه جرعه ای ده، میگه به خدا که جرعه ای ده، یعنی لطفی کن، تو رو به خدا مرامی در حق ما به عمل برسون، و به حافظ سحرخیز، یعنی خودش رو اشاره میکنه که دعای صبحگاهی اثری کند شما را، که یعنی دعای صبحگاهی ما برای شما اثر بخشه، هوای ما رو داشته باش تا بتونیم برای دعا بکنیم کار به پیش بره. و اینجا هم خب داره باز به شکلی تمنا میکنه از شاه شجاع که به قولن مراقبت بکنه از خودش و مردم شهر و انتقامی که میخواد از شاه محمود بگیره رو به پای مردم ننویسه. در کل خب غزل از لحاظ ادبی خیلی سنگینه، ولی محتوای چندان پیچیده‌ای نداره و یه داستان کوتاه بود که تعریف کردیم و در جریانش قرار گرفتیم. قشنگی اشعار حافظم به همینه، یعنی تو میتونی بدونی که داستانی رو که پشتش هست رو بدونی، شعر رو بخونی و یه برداشت خیلی عالی از محتواش به دست بیاری. همین، حالا من پیشنهادی که به شما دارم اینه که همین غزل رو بدون توجه به اون پیش زمینه‌ای که دارید مجدد بخونید و ببینید که چقدر میشه از ابیات این غزل به منظور معانی عاشقانه یا هر چیز دیگه‌ای برداشت کرد و حالا چیزای دیگه. و اینکه آره، یه غزل کوتاه و دوست داشتنی گفتم بخونیم که برای بعد از این مدتی که بالاخره یه فاصله افتاد بین قسمت‌های پادکست، که من واقعا بابت شرمنده ام، قول داده بودم که سریع‌تر بتونم قسمت رو بفرستم، ولی حقیقت هم تنبلی کردم، هم خیلی سرم شلوغ شد دیگه و حالا چیزای دیگه، من از اون بابت هم معذرت میخوام. گفتم حالا یه غزل کوتاه بخونیم که دوباره برگردیم رو کار و اگه شد مجددن هی قسمت های جدید بدیم بیرون که شرمنده شما هم نباشیم دیگه. به هر جهت من دیگه صحبتی ندارم، امیدوارم که از این غزل لذت برده باشید و تونسته باشیم یه چیزی یه کمی با هم دیگه بفهمیم این غزل رو، و تا قسمت بعدی با تون خدافظی میکنم و ایام بکام. خدافظ.
نگر نماید نگاه نماید از شفقت نگاهی به ماهی از شب قم من آن من زودایت سیاهی زودایت سیاهی عمر من از قم شد صبر و تحم و تا که خون شده بوت جانا تو مرنجا دل پشما سستم به خدنگ وفا شاه من ما